بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 259 سطر 31 استاد مروی جلسه 161 مورخه 8/11/79
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و اما الثانی و هو تعدد البایع فالظاهر عدم الخلاف في جواز التفريق اذ لا ضرر على البایع بالتفريق. سلام عرض شد که بحث در این مسئله بود که اگر مشتری قسمتی از مبیع رو که معیوب است میخواهد به بایع رد کند، در این صورت آیا جواز رد دارد مشتری یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند این مورد سه صورت پیدا میکند. حکم دو صورت رو بیان کردن. صورت سوم رو حکمشو بیان میکنن. یه نکته هم در پایان ذکر میکنن و این بحث تمام میشه. صورت سوم این است که بایع متعدد است، مبیع واحد و مشتری هم واحد است. مثلا یک ماشین رو زید و عمر با هم شریکن، 50% مال زید فرزند، 50% مال عمر. زید و عمر این ماشین رو به خالد می فروشن. خالد میبیند در این ماشین یه عیبی بوده است، اینجا آقای مشتری میخواد سهم یکی از این دو بایع رو به او رد کن. سلام. می فرماین در این صورت هیچ محذوری وجود ندارد در این که مشتری سهم یکی از دو بایع رو به او رد کنه. چون با رد سهم یکی از دو بایه به او لازم میاد این ماشین مشترک باشد بین مشتری و اون بایه و هازا لا اشکال فی، از اول هم چنین بوده است که این زید بایه در این مبیع یه شریک داشته است. حالا هم اون شرکت به حال خودش باقی میمانه و بایه هیچ ضرری نکرده. پس بنابراین در این صورت رد سهم یکی از دو بایه به او و عرش گرفتن از بایه دیگر هیچ مشکلی نه. در پایان یه نکته رو اضافه می کنن و اون نکته این است که اگر هم بایه متعدد باشد و هم مشتری، مثلا مثال خود شیخ انصاری، یک عبدی رو دو نفر به شکل ملکیت مشاع مالکن، این دو نفر این عبد رو فروختن مشاعن به دو نفر دیگه، آیا اینجا یکی از این دو مشتری میتواند سهم خودش رو به بایعها رد کند یا نه؟ می‌فرمایند در این صورت رد یکی از دو مشتری سهم خودش رو صحیح نمی‌باشد، به خاطر این که لازمه این رد این است که وقتی مشتری سهمشو به دو تا بایع رد میکنه، یعنی یک چهارم از مبیع رو به یک بایع رد کرده، یک چهارم رو به بایع دیگه رد کرده، هر یک از دو تا بایه سلام نکنند. براشون تبعوض صفقه پیش آمده و تبعوض صفقه صحیح نیست، و به عبارت اخرى تا قبل از رد این آقا شرکت بین دو نفر بود، پس از رد این آقا لازمش این است که در این عبد سه نفر شریک میشن، یک ربع عبد میشه مال یک بایه، ربع دیگه عبد از آن بایه دوم میشه، نصف عبد هم مال مشتری می شود که عرش رو قبول کرده. اینجا تبعوض صفقه پیش میاد، لذا مشتری واحد در اینجا حق رد نداره. اگر میخوان رد کنن، هر دو مشتری با توافق هم باید کل عبد رو به اون دوبایه برگردانن. با ذکر این نکته این بحث تمام شد که مرحوم شیخ انصاری فرمودن در باب خیار عیب گاهی از اوقات مشتری فقط حق دارد عرش بگیرد و حق رد نداره. برای این حالت چهار مورد فرض کردن. این چهار مورد با توضیحاتش و با ذکر اقسامش تمام شد. حالت دوم حالا به توضیحش برسیم، این یکی دو خط بخونیم. و اما ثانی، اما قسم دوم از اون تقسیمات و هو تعدد البایه، قسم دوم این بود که بایه متعدد، مبیع واحد، مشتری واحد، توضیحاتش در گذشته گفته شده. فظاهر عدم الخلاف، ظاهر این است که اختلافی نیست بین علما فی جواز تفریق، در این که تفریق جایز است، چون دو تا بایه بوده، این مشتری دلش میخواد سهم یک بایه رو بهش رد کنه، خب مثل قبل میشه، با قبل از به هیچ فرقی نمیکنه. از لا ضرر علی البایه بالتفریق، زیرا ضرری وارد نشده بر بایه به تفکیک. از اولم این بایه 50% ماشین رو مالک بوده، الان هم این زید، این آقای مشتری که 50% ماشین رو به بایه رد میکنه، یعنی بایه مالک همون 50% قبل بوده، بهش فسخ میشه، هیچ ضرری متوجه بایه نمیشود. این صورت سوم هم تمام شد. ولو اشترا اسنان من اسنین عبدا، اشاره به اون نکته اخیر، اگر دو نفر از دو نفر بخرن عبدا واحدا، صور مسئله رو از خارج با یه سری قیود ما تصویر کردیم که اشکالاتی که برخی از محققین کردن وارد نشود. یک عبد رو دو نفر مالکن به نحو ملکیت مشا 50-50،
دو نفر دیگه میان از این دو نفر، نه اینکه سهم هر کدام بالخصوص، این دو نفر میان از این دو نفر دیگه سهمشونو میخرن. اینجا فقط اشترا کلون من کلن ربعا، در حقیقت هر یک از هر یک یک ربع عبد رو خریده، یعنی این آقای مشتری اول دو تا یک ربع خریده از دو تا بایه، میشه نصف عبد. مشتری دوم هم دو تا یک ربع خریده که مالک نصف عبده. حالا اینجا فإن اراد احدهما رد ربع الى احد البایه، اگر یکی از این دو خواست یک ربع رو به یکی از دو بایه رد کنه، تفسیر مسئله رو ما اینجوری گفتیم، یکی از این دو مشتری خواست سهم خودشو به هر دو بایه رد کنه، لازمش اینه یک رو به این بایه رد میکنه، یک رو به اون بایه. اینجا دخل فی المسئله الثالثه، داخل میشه و در مسئله سوم تبعض صفقه پیش میاد. لازمش اینه بایه ای که قبلا نصف عبد رو مالک بوده، الان با رد این آقا مالک یک ربع عبد بشود، یعنی شریک بشه با اون مشتری دوم در یک ربع دیگه عبد. اینم ضرر بر اوست، تفریق تبعض صفقه جایز نیست، ولذا لا یجوزو. لذا در این صورت میگیم رد یکی از دو مشتری جایز نیست. چرا؟ لأن المعیار تبعض صفقه علی البایع الواحد، معیار اینه که تبعض صفقه بشود، تفکیک متاع بشود بر یک بایه. اینجا تفکیک متاع شده بر هر یک از دوتا بایه، لذا رد مشتری یکی از دو مشتری سهم خودش رو به دوتا بایه جایز نمی باشد. مسئلتون یسقط العرش و دون الرد فی موضعینه. خیر، هر یک از هر کدام از دوتا بایه یک ربع می خرد، دوتا یک ربع اضافه با هم زمیمه میشه، میشه نصف. لذا مشافه از کردیم که او توهمی که بر برخی از محشیم گفتن وارد نشد. دقت کنید، تا کنون ما گفتیم که در چهار مورد است در باب خیار عیب، مشتری حق دارد عرش بگیرد و حق رد ساقط است. مرحوم شیخ می‌فرمایند دو مورد داریم که مسئله برعکس این چهار مورد می باشد، یعنی در باب خیار عیب وضعیتی پیش میاد که مشتری فقط حق دارد جنس رو رد کنه و پولش رو بگیره و حق عرش گرفتن نخواهد داشت، یعنی نمیتواند بیع رو تأیید کنه و تفاوت قیمت بگیره. و به عبارت اخرى در دو مورد است که حق عرش ساقط است و حق رد ثابت می باشد. قبل از بیان مورد اول مقدمه ای رو عرض می کنم. مقدمه این است که در فقه ثابت شده ربا در دو قسم است، ربای قرضی و ربای معاوضه‌ای. ما به قسم اول فعلا کاری نداریم، قسم دوم ربای معاوضه‌ای. ربای معاوضه‌ای این است که دو شیئی که عرف اینها رو از یک جنس میدانند، مثل دو کیسه گندم، یا اگر عرف اینها رو یک جنس نمیداند شارع حکم کرده است که این دو شیء یک جنس هستند. اگر انسان این دو شیئی که از یک جنسن، و ضمناً دقت کنید مکیل یا موزون هستند، اگر انسان این دو شیء رو معاوضه کند به تفاضل، یعنی به زیادی، مثلا 10 من گندم رو بفروشد به 12 من گندم، شارع میگوید اینجا ربای معاوضه ای هست، این کار حرام است و بیع باطل است، خصوصیات این دو جنس با هم اختلاف داشته باشن، یکی گندم آبی باشه یکی دین باشه، یکی شکسته زیاد داره یکی نداره، خلاصه این که دو شیئی که از یک جنس هستن فقط وقتی خرید و فروششون جایز است، مبادلشون جایز است که از نظر کیل و وزن مثل هم باشن. این خلاصه مقدمه‌ای که اینجا لازم بود توضیح بدیم. حالا من سوال میکنم، اگه یک گندم معیبه یک گندم سالمه، آیا اینجا میتوانیم 10 من گندم سالم تحویل بدیم 15 من گندم معیب بگیریم؟ میتونیم یا نه؟ به قیمت کاری نداریم، ما داریم این گندم رو با این گندم مبادله میکنیم، میگیم این 10 من گندم رو فروختم به اون 15 من گندم، میشه؟ نه، بلش ما باطل ربویست به، چون میگن اگر دو شیء دیگه توضیح دادیم تو مقدمه، خواستیم باز روشن‌تر بشه، فرقی نمیکنه یکی گندم شکسته باشه یکی گندم سالم باشه، برنج نیمه دانه باشه برنج سالم باشه، نمیدونم برنج از فلان نوع باشه با برنج از نوع دیگه، اگه اینا رو بخوایم با هم مبادله کنیم حکم این است که باید مثل هم باشن، یعنی از نظر وزن و کیلی مثل هم باشن، ولو در خصوصیات با هم تفاوت داشته باشن، اگر بخوایم این دو رو با هم مبادله کنیم بیشه که ربا پیش میاد، مگر اینکه بفروشه یه کسی بیاد 10 من گندمشه به شما گندم صحیحشه بفروشه به 10,000 تومان پول، باز بعد شما 15 من گندم معیب رو بفروشید به او به مثلا 8,000 تومان پول، بعد ذمه هاتون رو با هم تعاطر کنید 2,000 تومان پول شما طلبگار بشید، یه معادلات دیگه، و الا دیگه این مسئله رباست و دیگه ربا هم حرام است و باطله. این مقدمه که خواسته فرقی نمیکنه. اگر ربا باشه دیگه باطل بلا شک، مگر یه شکلای دیگری که از حالت ربا در بیاد، و الا فرار از ربا هم به سمت امام بعضی البته مدرسه نجف و اینا گاهی با توسط یک سری روایات برخی از مقارد رو فرار از ربا رو تجویز میکنن، ولی از امام و جمعی از محققین نظرشون اینه که میگن اینا که تحریم شده ربا یک آثاری داشته دیگه، یه خصوصیات یه مفاسدی داشته، لذا هر راهی که برای فرار از ربا شما تصور کنید اگه واقعا ربا باشه به هیچ وجه تجویز نمیشود و راه‌های فرار از ربا رو جایز نمیدانند. البته اینم ربای معاوضی است، باز با ربای قرضی فرق داره. لذا ما تو مقدمه گفتیم خیلی سربسته اینجا بحث مهم مبتلا به این است، واردم نمیشیم این بحث رو. ربای قرضی چه جوری است، تفاوتش مثلا این ربای معاوضی هم عقد باطله هم حرامه و هم معامله باطل است، کار حرامی هم انجام داده، ولی در ربای قرضی ممکنه بگیم اصل قرض عیبی نداره، اون زیادیش مثلا باطل هستش، یه خصوصیات تفاوتایی داره که اینا دیگه در جای خودش باید روشن بشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مورد اولی که مرحوم شیخ میفرمایند مشتری در باب خیار عیب فقط حق دارد جنس رو رد کند و حق عرش نداره. آن موردی است که دو شیء از یک جنس مبادله شده، مثلا یک کاسه از طلا رو که 100 گرم است، آقای زید مبادله کرده با 100 گرم طلا. خب این مبادله تا اینجا درست، هیچ عیب نداره. پس از بیع مشتری متوجه شد این کاسه طلایی که گرفته است معیوب است، و باید تفاوت قیمت اخذ کنند. بررسی کرد دید تفاوت قیمت 5 گرم طلا یا 50,000 تومان پوله. اینجا اگر مشتری از بایه عرش رو مطالبه کنه 5 گرم طلا بگیره یا 50,000 تومان پول، فرق نمی کنه، لازمش این است که مبادله شده 100 گرم طلا با 105 گرم در جنس واحد معاوضه شده است با تفاضل، این ربا هست و باطل. به جای 5 گرم طلا 50,000 تومان پول بگیره، لازمش این است که 100 گرم طلا معاوضه شده با 100 گرم و 50,000 تومان. ربوی است و بیع ربوی باطل است. لذا در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند مشتری اگر احساس کرد که این مبیع یه عیبی داره، حق عرش گرفتن نداره، فقط حق دارد بیع رو فسخ کنه، 100 گرم طلای خودش رو بگیره و این طلای بایع رو به بایع رد کن. برخی از علما مثل مرحوم علامه و برخی از شافعیه گفتن در این صورت عرش گرفتن هم هیچ عیبی نداره به خاطر دو تا دلیل. دلیل اول این است که میگویند آنچه که در بیع متجانسین یعنی دو تا هم جنس لازم است این است که در وقت وقوع عقد این دو جنس ثمن و مثمن مثل هم باشند، تفاضل نداشته باشن. و در اینجا در لحظه عقد این دو جنس مثل هم بودن، 100 گرم طلا با 100 گرم طلا معاوضه شده، 2 روز بعد که مشتری میاد 5 گرم طلا رو به عنوان عرش از بایع میگیرد، این عرشی که الان از بایع میگیرد نمیتواند سبب بشود بیع قبلی رو فاسد کنه. آن بیع گذشته بیع مثل به مثل بوده، حالا مشتری یه غرامت میگیره، غرامت ربطی به ثمن و مثمن نداره، پس بیع ربوی نمی باشد و اون بیع صحیح خواهد بود، مشتری هم حق گرفتن عرش خواهد داشت. این دلیل اول کسانی که میگن عرش گرفتن اینجا درسته. دلیل دومشون دیگه مثل این دلیل زیاد تفاوت نداره، ولی شاید نرسیم به توضیحش. مسئلتون یسقط العرش دون رد، ساقط میشود عرش دون رد در دو موضع. خاطرتون هست در مسقطات خیار عید مرحوم شیخ فرمودن 3 تا مسقط تصور میشود اینجا، تارتن رد ساقط میشه دون عرش، 4 مورد داشت، بحث گذشته این بود. حالا حالت دوم اینه، برخی از موارد داریم عرش ساقط میشود رد به حال خودش ثابت میمانه، که این میتونیم بگیم در 3 موضع است، مرحوم شیخ انصاری دو موضعش رو ذکر میکنن. یسقط العرش دون الرد، عرش ساقط میشود، مشتری فقط حق رد داره در دو مورد. احد و هما، مورد اول، ازشترا ربویین به جنسه، اگر ربوی رو به جنس خودش بخره، این ربویین به جنسه اجمال داره. مقدمه ای که از خارج گفتیم برای توضیح این دوتا کلمه هست. ربای قرضی داریم، ربای معاوضی داریم. ربای معاوضی این است که دوتا همجنس رو، همجنس عرفی یا اونجا که شارع حکم کرده دو شی همجنسن، مکیل و موزون هم باشن، این دو رو به تفاضل بفروشیم، این میشود ربای معاوضی. ازشترا ربویین به جنسه، جنس ربوی رو با هم جنسش بخره. که مثال ما این بود که 100 گرم طلا با 100 گرم طلا، 100 گرم طلا رو میده، یک کاسه طلایی 100 گرم رو میخره. فظهر عیب فی احدهما، حالا فرق نمیکنه عیبی در احدهما ظاهر شد، یا در اون طلاهایی که به عنوان ثمن بوده، یا در این کاسه طلایی که به عنوان مسمن بوده. فلا عرشه، مشتری یا بایه اگر در جایی ثمن عیب داشت، حق گرفتن عرش نداره. حذرن من الربا، به خاطر اینکه ربا پیش نیاد. خیلی اجمال داشت، ما دیگه توضیح دادیم، مثال رو تطبیق میکنیم کاملا روشن میشه. تا اینجا هم مدعای مرحوم شیخ هم دلیل مرحوم شیخ روشن شد. 100 گرم طلا داده، کاسه 100 گرمی گرفته، میخواد عرش بگیره، عرش بگیره 5 گرم طلا یا 50,000 تومان پول. به مجردی که عرش گرفت، لازمش اینه 100 گرم طلا در مقابل 105 گرم طلا شده، 100 گرم طلا در مقابل 100 گرم طلا و 50,000 تومان شده، تفاضل شده، رباس هم حرام هم بی باطله. لذا عرش نمیتونه بگیره، فقط حق رد داره، بره کاسه طلا رو به طرف رد کنه، اون 100 گرم طلا خودش بگیره. و یحتمل جواز و عقد العرش. برخی از علما مثل علامه، حتی قبل از علامه برخی از محققین از علمای ما و برخی از شافعیه گفتن عرش گرفتن هم جایزه. و احتمال می رود جواز اخذ عرش، می تونه عرش هم بگیره. و نفع عنه البعث به تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرمود لا بعث به، این که می تونه عرش بگیره بعثی نیست که همین قرب انتخاب کنیم. بعد هم حکاه و بچ هم سالسن لبعض شافعیه، بعد از این که همین قول رو حکایت کرده به عنوان یک قول سوم از بعضی از شافعیه، موجهن له، در حالتی که توجیه کرده علامه این قول رو، یعنی دلیلش اینه به ان المماثل فی مال ربا، مماثل و مثل هم بودن و هم وزن هم بودن، هم کیل هم بودن در مال ربوی، انما یشترط فی ابتداء العقد، در وقت وقوع عقد شرط است که این دو جنس هم وزن یا هم کیل هم باشن. وقت حصل اینجا بوده، دو روز قبل 100 گرم طلا فروخته شده به 100 گرم طلا، مماثلت بوده، هم وزن هم بوده. این عرشی که دو روز بعد میاد یه حد شرعی است که یه غرامتی است که آقای مشتری میگیره، ربطی به ثمن و مسند نداره. ول عرش حق ثبت بعد از آله، عرش یک حقی است که به حکم شارع ثابت شده برای مشتری بعد از عقد، که لا یقدح بالعقد، نمیتونه به عقد ضرر بزنه، بالعقد سابق، به عقد سابق نمیتونه ضرر بزنه. ثم ذکر، بعد مرحوم علامه اشاره کرده، حالا اگه ما گفتیم عرش گرفتن جایزه، آیا فقط عرش باید از جنس اون عوضین باشه، یعنی 5 گرم طلا فقط میتونه بگیره، یا عرش رو با پولم میتونه بگیره 50,000 تومان پول؟ فرموده فرقی نداره دیگه، وقتی تفاضل شد که این تفاضل رو از جنس بگیره، 5 گرم طلا بگیره که 50,000 تومان پول بگیره، فرقی نمیکنه. ثم ذکر، علامه ذکر کرده، ان الاقرب انه یجوز اخذ العرش، اخذ عرش جایز من جنس العوضه، حتی از خود جنس عوضه، این که طلا باشه بگه آقا 5 گرم طلا اضافه به من بده. چرا؟ لان الجنس لو امتنع اخذه، اگر از خود جنس ممتنع باشه اخذش، لم تنع اخذ غیر الجنس، اخذ غیر جنس هم ممتنع است. لذا بعضی از شافعیه که تفصیل دادن گفتن از جنس نمیتونه بگیره، ولی اگر اینجا 50,000 تومان پول باشه میتونه بگیره. علامه فرموده نخیر فرقی نمیکنه، اگر از جنس ممتنع باشه از غیر جنس هم ممتنع، لانه یکون بیع مال ربا به جنس مع شیء آخر. چون اگه 50,000 تومان پول بگیره اگر اینجا ربوی باشه، لازمش اینه مال ربوی رو هم جنس رو به هم جنس فروخته باشه یه دیگه، اینم میشه ربا. شما 1 کیلو خرما رو با 5 گرم گندم بفروشید 1 کیلو خرما بگیرید، اینم میشه ربوی. لانه او یکون بیع مال ربا به جنسه، بیع مال ربوی است با جنس خودش معشه این آخر، اینم میشود ربا. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد علامه میفرماین اخذ عرش اشکالی نداره، دلیل ایشون هم مشخص شد. دلیل دومی دارن بعضی از علما که نظیر همین دلیله، توضیحش انشاءالله فردا خواهد آمد. و صلی الله